یه هستی با او و رابطه او با هستی یه رابطه است که او سلطه حقیقی است و این قابل این که مال کس دیگه باشد قابل این معنا نیست. لطف فرمودید شما میشه که این لا تنازع فی ملکک، خدایا تو نیم مورد نزاع نیستی در ملکت، یعنی او سلطه دو یکی دیگه بخواد از دست تو بگیرد این قابل این معنا نیست. این نمیشه، نگفتم نظیر این که من یک کسی بگید خب چشم و گوش مال تو اما سلطهش مال من، این سلطه تکوین این نیست، قابل نیست. یا اگر من باشم و او باشم این رابطه وجودی هم هست، قابل نیست که من باشم او باشد ولی این رابطه نباشه، این رابطه مال کس دیگه باشد، که قابل نیست. لطف فرمودید. حالا ما یکی دو تا آیه در قرآن داریم، نمیدونیم احتمال این معانی درش هست، همقدر برای تنبه عرض میکنم. این آیه شریفه 22 از سوره انبیا که خدا میفرماد لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین آلهه‌ای بودند، که حالا اهل ادب میگن که این الا رو باید الای وصفیه گرفت، یعنی آلهه‌ای که موصوفن به این که غیر از اله واحد، غیر از اله واحد اگه بود دستگاه آسمان و زمین فاسد میشد. این فاسد میشد که کنهو این نظام و این تدبیر این به هم بخورد. اینو میذاریم انشاءالله برا پس فردا. حالا ببینم که بسم الرحمن الرحیم ولا تنازع فی ملکک ولا تشارک فی امرک ولا تزاد فی حکمک ولا یعترض علیک احد فی تدبیرک. این چهار جمله که ترجمش این بود که خدایا تو درباره ملکت، که ملک به معنای سلطه تو، سلطه و تسلطی که بر موجودات داری، باد نزاع نمیشه که یه موجود یه چیز بیاد بخواد سلطه تو رو رفع کنه، این نیست، نمیشه. و در لا تشارک و فی امرک، خدایا تو باد شریکی نیست در امرت، که در شأنت، که شأن خداوند نیست که عالم و خلق میکند و تدبیر میکند، تو باد شراکتی حاصل نمیشه. و هاکذا دو جمله بعدش که دیروز راجع به این لا تشارکو که میخواستیم معنا کنیم، بیان دو سه معنا برای شرک و توحید عرض کردیم. یه معنای توحید این بود که همطور که خودمون تعبیر میکنیم که خدا یکیست و دو نیست، که گفتیم این تعبیر درست نیست، باید بگم خدا ثانی براش تصور نمیشه. حالا چرا او تعبیر بعد از این خوب است؟ یه قدری در جلسه گذشته اشاره کردیم و یه وقت دیگه باید بیشتر تحقیق بشه. پس این یه توحید بود که توحید در ذات که خدا واجب الوجود براش ثانی نمیشه فرض کرد. یه توحید، توحید در فعل بود که به اصطلاح همه چیزا به اصطلاح تأثیر همه منتهی میشد به خدا، حالا یه قدر شرح داده شد و مفصل ترش باید در جای دیگه. یه توحید، توحید در اله العالم بود که بحث میکنم که به این معنا در عالم خالق فقط یکی است، چون اینجا ممکن است یک کسی بگه خب قبول داریم واجب الوجود یکی است، ولی کن این دستگاه هستی رو یه قسمتش رو خدا مثلا خلق کنه، یه قسمتش هم یکی دیگه، وقت دوتای با هم عالم رو خلق کنن، وقت اینجا میگویم نه، اله العالم هم یکیه، توحید اله العالم. یه توحید دیگر هم گفتیم که توحید در عبادت، یعنی شایستگی برای عبادت غیر از خدا کس دیگه ندارد، که در جلسه گذشته عبادت هم معنا کردیم، یعنی که میگفتیم یه سنخ کارهایی است که هر کسی که به یه معبودی معتقد است، یه سنخ کارهایی است که اینا برای اظهار کوچکی خودش و عظمت اون معبودی کارها رو به جا میارد، که به فارسی میگویم که پرستش. که میگفتیم هر ملتی که حالا از ما مسلمان ها گرفته و غیر ماها که یه پابند به یه جای هستیم، یه کارایی داریم، کارای روزانه مونست، تجارت، زراعت، صناعت، یا ما مثلا حالا درس میخونیم، اینا یه جور کار است که همه اقوام و ملل دارن و این دیگه کار به مسلمان بودن و کافر بودن نداره. حاجت زندگی وادار میکنه که یه کارایی داشته باشیم، یه روابطی با یک دیگر داشته باشیم، ولی در حاشیه کارمون هر مذهب و ملتی به حسب عقیده خودشون یه معبودی را بهش پابندن و یه کارایی برای اظهار کوچکی خودشون در مقابل او اینها انجام دن، اون شد عبادت. مثل ما مسلمان ها خب ظهر که شد میریم مسجد برای نماز، خورشید پرستان مثلا موقعی که آفتاب طلوع میکنه یا غروب میکنه رو به خورشید یه کارای میکردن، این میشد آفتاب پرستی. که وقت عبادت شمس مثلا، اینها وقت اگه گفتیم عبادت مخصوص خداست، یعنی پرستش، یعنی اون کارهایی که به عنوان عبادت انجام میگیرد فقط خدا شایسته است که براش عبادت بشه، که این میشه توحید در عبادت. که عرض کردیم از آیات قرآن استفاده میشه که سر این که فقط خدا شایسته عبادت است این است که خلقت به دست اوست. اینها اینم یه معنای از توحید بود، که توحید در عبادت یعنی غیر خدا را شایسته عبادت ندونیم و غیر خدا را عبادت نکنیم. و گفتیم فرق است بین عبادت و احترام. اینی که ما نسبت به مثلا پیغمبران، ائمه، مساجد یا مشاهد مشرفه یه احتراماتی قائلیم، اینا احترام است، اینا غیر است عبادت سوهیل ها و اشتباه وهابیا همین جاست. توجه کرد؟ اینم یه معنای توحید و شرک، که توحید در عبادت و شرک در عبادت، بت پرستا شرک در عبادت داشتن. یه معنای دیگه از توحید، توحید صفاتی همونی که میگویم که صفات ذات حق تعالی همه عین ذاتش است، یکی از اینها، اینا اقسام توحید. یه اصطلاح دیگه حالا نگفتن تو کتاب، اما حالا ما اضافه کنیم عیبی نداره، و او توحید در تدبیر است. عرض کنم که مسئله خلقت موجودات یه حرف است و تدبیر عالمم به اصطلاح لگرسه با خلقت با همی است، اما این یه مطلب دیگری است. مثلا فرض کنید که خداوند خورشید و خلق فرموده است، ماه و خلق فرموده است، ستاره ها خلق فرموده است، زمین و خلق فرموده است، موجودات رو زمین، ولی همه اینا تحت یک نظامات است که وقتی حساب کنیم تمام گوشه و کنار عالم دارای نظامی است، و هی نظام کوچیک که تحت نظام بزرگ، و بزرگ هم تحت نظام بزرگتر، و بزرگترش هم تحت نظام بزرگتر. حالا من یه تشبیهی بکنم، در نظامات مملکتی، نظامات اجتماعی، مثلا فرض گیر که تو بیمارستانای دولتی بری، یه نظاماتی هست، حالا در صورتی که به نظاماتشون عمل کنن، مثلا یه جور کارا رو پرستارا میکنن، یه جور کارا رو آمپول زنا میکنن، تو شعبه تزریقات یه جور نظامات هست، تو قسمت های اتاقای تخت خوابایی که بیمارا رو روش میخوابونند و هوای این اتاق باید چه جور باشه یه نظامی داره، آشپزخونه بیمارستان غذا که برای بیمارا درست میکنه یه نظاماتی داره، اتاقی که بیمارا رو معاینه میکنه یه نظاماتی داره، اونجایی که اتاق عمل است اینا یه نظامات داره، که این نظامات همه جدا، ولیکن همه اینا شعب یه نظام کلی است که همون مثلا قسمت بیمارستان و اینها، و هاکذا در شعبه های دیگر اینا همه جمع میشه مثلا در یه نظامات، هاکذا مثلا فرض بگیر که تو قسمت شهربانی بری، زندان شهربانی یه نظاماتی داره، نمیدونم اتاقای دیگرش هر کدوم یه نظاماتی داره، ولی اینا همه برمیگرده به یه نظام کلی و نظام شهربانی، در فرمانداریش همطور ایتورسیا، ولی همه اینا جمع شد توی نظام کلی که مثلا بگون فرمانداری، فرمانداری هم به اصطلاح جمع میشه تو که توی شهر فرمانداری داره، تو شهر فرمانداری داره، تو شهر فرمانداری داره، همه جمع میشه تو استانداری، مثلا استانداری هم جمع میشه همه تو وزارت کشور، مثلا لطفا میدی هاکزا، مثلا نظاماتی که در ژاندارمری و نمیدونم ارتش و اینا هست، اینا همه حالا نمیدونم برگردد به وزارت جنگ، بالاخره همه جمع میشد اینها، و همه اینا جمع میشد این نظامات در مثلا مقام نخست وزیری و رئیس دولت، توجه کن که وقت اون مقام مثل عرش میمونه، که وقت از اونجا سرازیر میشد، پخش میشد در اطراف و اکناف. اینا نظامات اجتماعی است که حکم فرماست در جامعه، وقت در عالم تکوین هم نظامات هست، هر گوشه و کنارش یه نظامی هست، مثلا فرض بگی که ما همین جسته کوچک خودمون در قسمت های قلب و ضربان قلب و به نتیجه گردش خون در رگ و پی ما و در رگ‌ها و جریان خون در تمام بدن، که حالا شاید اطلاع که من ندارم از فنا، اما مثلا در اثر قبض و بست قلب، قلب هی بسته میشه هی باز میشه، هی خون رو به داخل خود راه میده دوباره خارج میکنه و جاری میشه. یه نظاماتی مربوط به اینجاست، یه نظاماتی مربوط به جهاز هاضمه مونه، هرکس دستگاه فکرمونم یه نظاماتی داره. اینها همه اینا تحت ولو از هم به حسب ظاهر بیگانه است، ولی که مثل که همه جمع میشه در اون نظام حاکم بر وجود انسان که با تعلق نفس به بدن اون نظام هست. اگر نفس تعلقش از بدن رفت شد که نگویم مردیم، اون نظامات همه چطوره تعطیل شد. و این نظام داخلی من ربطی به نظام داخلی شما نداره، اما همش، حالا همش مرتبط به نظام الحاکم علی الانسان است. وقت نظام الحاکم علی الانسان غیر نظام الحاکم علی البقر، غیر نظام الحاکم علی الپشه یا فیل، اما همه جمع میشه در نظام حاکم بر حیوان. وقت نظام حاکم بر حیوانات جمع به اصطلاح جداست از نظام حاکم بر مثلا جمادات یا بر نباتات، اما همه تحت نظام کلی حاکم بر طبیعت است. لطفا ما اگر فکر بکنیم ما حسل دیوونه میشیم از بس که نظامات مثلا در چهار فصل سال یه جور، خصوصیت در فصل بهار است، هوا چجور بشه، شبانه روز چجور بشه، میوه های مناسب با اون وقت، یه نظاماته که با فصل تابستون فرق کنه، فصل تابستون با فصل زمستون با فصل پاییز، اما همه جمع میشه در نظامی که به واسطه اون سال محقق میشه. وقت وقتی فکر کنیم تازه همه جمع میشه این نظام حاکم بر این زمین ما، زمین ما نظام جزء به اصطلاح این عالم جسمانی لایتناهاست. حالا یا لایتناها یا اینقدر بزرگ است که ما نمیدونیم، سرسام‌آور است بزرگی عالم، عدد کرات آسمانی، همه اینا نظام درش حاکم، یک نظام کلی. این نظام تدبیر است، توجه. این بالاخره خداوند این موجودات که از اون است تحت یک تدبیری که اگر دقیق بشیم یه گوشش رو بخواییم ورداریم قیچی کنیم استثناء کنیم تمام نظام به هم میخوره. دو اینا یه دقتی میخواد که اینقدر به هم پیوسته که اگر مثلا فرض کنیم که از ازل تا به ابد این عالم رو ملاحظه کنیم، موجوداتی اومدن رفتن، نظاماتی بوده است، نظاماتی حالا هست، یکیش جزء این نظامات این است که این جلسه نیم ساعته امروز ما 23 مثلا ماه رمضان اینو بگیریم از نظامات. وقت این معناش نیست که اراده قبلیمونم بگیریم، معناش نیست که اون منشأ اراده رو بگیریم، معناش نیست که یک مثل این وابستگی پیدا میکنه به همه حوادث. این است که نه، نظام جاری است و روی فرض نظام هر موجودی در جای خودش است در تحت این نظام. لطفا بودی، این خلاصه امر عالم است، امر هستی، این نظام حاکم بر جهان اینه. حالا اینو اصطلاح ندارن، ولی حالا عیبی نداره، ما هم حسرت به دلمون نمونه، اینم یه اصطلاح بگویم. یکی دیگه از توحید، مراتب توحید، نظام در تدبیر است. توجه کردی که ما ایجور مشاهده میکنیم که نظام حاکم بر جهان یک نظام است، یک تدبیر است. لطف فرمودید که وقت این تدبیر تحت اراده یک خداوند جاری است. اینها دو کس در این نظام دخالت نداره. لطفا حالا مثلا این جور فرد مثل یه ساعت که شما نگاه بکنید، عقربه که ثانیه گردش یه حرکت مخصوص به خودش داره، او عقربه کی که از این خط تا او خط را در عرض 5 دقیقه طی میکنه، او یه حرکت مخصوص به خودش داره. اون عقربه کی که از این خط تا او خط 1 ساعت طی میکنه، یه حرکت مخصوص به خودش داره. اما همه در تحت یک تدبیر، یک علم، یک به اصطلاح چیز به کار بوده شده. یا یک کارخونه بزرگ بریم، او دیگه بخارش که به کار افتاد تمام این دستگاه ها به کار است، هر جاش یه سازی میزنه، اما همه تحت یک تدبیره. این منتاش حالا این تدبیر، تدبیر سنائی است، این صنع بشر است، تدبیر طبیعی نیست، لطف فرمودید، ولی تدبیر عالم تدبیر طبیعی است و این نظام و تدبیر یک تدبیره. و همینم این یک تدبیر کاشف از این است که یک مدبر حکم فرماست، که تو فرمایشات امیرالمومنین هست که لوکان لربک شریک، تو وصیت نامه طولانی که تو نهج البلاغه هست که امیرالمومنین فی منصرفه من صفین، در برگشتنش از جنگ صفین به حضرت امام حسن نوشتن، در او هست که دارن یا بنی لو کان لربک شریک لعتت کرسلو و لرعیت آثار ملکهی و سلطانه. اگر برا ربت شریک بود، اولا باید پیغمبر جانب او بیاد. این خوب یه جور استدلال است که از خدا، ما اگه برداشتمون از خدا برداشت درستی باشد، اون است که خدا بی پیغمبر نمیشه. خدا که بی اعتنا باشد به امر هدایت مردم، این خدای ناقصی است و این به خدایی نمیبرازه. این خودش یه مطلب است که خدا بی پیغمبر نمیشه. اگه خدای تصور کنیم که بی پیغمبر، تصورمون از خدا درست نیست. و اگر خدا تصور کنیم که یه پیغمبر مثل ابو جهل بفرستد، اونم تصورمون از خدا درست نیست، که اللهم عرف نفسک فانک لم تعرف نفسک لم اعرف نبیه. خدایی که چتره کار بکنه به هر کسی بگه خب حالا تو بری کار به دست تو، این نیست. حالا یه جور دلیل است که معمولا جزء ادله اثبات واجب الوجود ما ذکر نمی کنیم، اما اینم هست که ما میبینیم اجماع انبیا و اولیا همه اومدن از طرف یه خدا، یه پیغمبر نیومده است بگه من راه یه خدا دیگه اومده. حالا اینش کار نداریم. و بعدش میفرماد و لرعیت آثار ملکهی، یعنی این وحدت تدبیری که ما در عالم هست، یک تدبیر، یک نظامی جاری. و همونطور که عرض کردم، هر نظامای کوچیک کوچیک که یه شعبه از نظام بزرگتر، بزرگتر یه شعبه از نظام بزرگتر، که وقت یک نظام و این نظام از یک اله به اصطلاح سرچشمه میگیرد و اینها. لطفا حالا اینجا یه قدر توجه کنیم. ممکن است کسی این جور خیال کنه که بگویم خب این نقشه عالم ولو نقشه خوبی است، که بالاتر از این نقشه تصور نمیشه. که من گفتم که به قول فلاسفه میگن که چون خدا کامل علل اطلاق است، فعلش هم کامل علل اطلاق است، و دیگه عالمی بالاتر از عالم تصور نمیشد. نه اینکه تصور میشد، ولی خدامون دیگه اینقدر میتونست خیر برسوند، نه. از عالم کامل علل اطلاق است، همچنانی که خالق عالم کامل علل اطلاق است. او کامل است در مقام وجوب، عالم کامل است در مقام امکان. لطفا بودی ذل الکماله ذل الجمیله جمیل اثر الجمیله جمیل. خب این عالم که اینه عالم که کامل علل اطلاق است، یعنی نقشه‌ای که این عالم رو اون نقشه عمل میشه و در جریان است، نقشه‌ای بالاتر از این تصور نمیشه. ولی اگر ما اینجور خیال کنیم که جلوتر هم بحث شد، اینجور خیال کنیم که مثل معتزله خیال میکردن که یه نقشه ازلی هست خدا و نقشه ازلی که اعیان ثابته و خداوند فعلش بر طبق اون نقشه، خب این تصور میشه که خب یختش مثل یه قالی که میدن یه قالی باف تا یه حدود روی نقشه میبافد، بعد این یا میمیرد یا میفرست در کنارش میکنم، یکی دیگه میاد باقی قالی رو رو اون نقشه میسازه، یا یه ساختمانی رو یه معماری نقشه شو داده یه مهندسی، وقت یه استبنا میاد تا یه حدودش رو میسازه، بقیه شو یکی دیگه میاد تمامش میکنه. اگر ما تصورمون از نقشه عالم ای باشه، توجه کردید، خب اینجا ما نمیتونیم وحدت در تدبیر را، توجه کردید، دلیل بر وحدت واجب الوجود بگیریم. اون یه نظام بوده است، خب حالا یا دلیل داشته باشیم بر واجب الوجود، اما گم این واجب الوجود تا یه خودش ساخته است، باقی جناب علی رو برده سرکار گفته است باقی شو تو بساز. لطف فرمودی این دلیل نمیشه، توجه کن. اما یه دفعه هست که اما حرفی که یه دو سه روز قبل میگفتیم اساسا ما تو کارمون نظام است از باید که تبعیت از نظام و خلقت میکنیم. در خلقت اینجور بوده است که اگر این هسته زردالو در این مسیر واقع شد، در این زمین قابل و آفتاب هم روش اثر گذاشت و به موقع هم آبیاری شد و هوا هم مساعدت کرد، و وقت این چه میشه؟ رشد میکنه و به اصطلاح زیر بار میاد. این نظامی هست. اگه این هم چی فرض کنه؟ اگه عالم غیر از این درخت زردالو این هسته که تو زمینی که کاشته شده اینها، اگه غیر این نبود و ما نبودیم کشاورز، ما نظام کارمون از او برداشت، ولی او دیگه از جای دیگه نظام برداشت نشه. این فعل حق است که حق که کامل است، فعلش هم چطوره؟ کامل است، توجه کنید. پس ما نظام از رو خلقت برداشت، ولی خلقت نظامش دیگه از روزی دیگه نیست، اون نظامش تراوش از ذات حقه، یعنی ذات حق اقتضا میکنیم که فعلش کامل باشه، وقت ذهن ما که از فعل حق نقشه برمیداره به این نقشه، این نقشه از فعل حق است. نقشه های علم که اصلا گفتیم اساسا علم و دانش از علم، یعنی نقش هستی در دستگاه ذهن، لطفا علم یعنی و هستی دیگه نمیشه علمش بی باشد که یه نقش بوده هستی از اون، او هستی از ذات حق که این کماله سر در میاره، این است که کامله. قرارم این است که اگر ما در نظام عالم در تدبیر عالم اجور تصور کنیم که معتزله کردن، که معمولا خودمون اگه کار به جایی بخوایم بکنیم این است که تقلید در بیاریم از طبیعت، توجه که تقلید طبیعت رو در بیاریم، این در ما اینجور است. وقت اگر فعل حق هم اینجور باشد، اینجا دلیل بر وحدت تدبیر، دلیل بر وحدت مدبر نمیشه، ممکن است که اینها. اما از اونجایی که اینجور نیست مطلب و نظام تابع فعل حق است، نه فعل حق تابع نظام است، وقت بنابراین این تدبیر عالم که واقع تدبیر، نه نقشه‌ای که ما ازش برداریم، این واقع تدبیر قائم به واجب الوجود، دیگه نمیتونیم در مقابلش یه مدبر دیگری فرض کنیم. این ما از این جمله لا تشارک و فی امرک، که خدا این امر رو به نظرم میاد حالا اینجوری که این امر که امر العالم، امر عالم که این شأن حق درباره عالم که همو خلقت است و تدبیر است، این مشترکن نیست. خب لطف فرمودی اینجوری میخوایم بگویم. وقت این ما گفتیم این اصطلاح رو حالا ما وضع کنیم، بگویم که توحید در تدبیر، توحید در تدبیر اصطلاح است. بخوایم هم اصطلاح زیاد نکرده باشیم، همون فی توحید اله العالم که میگن یعنی خالق هستی، یکی بیشتر نیم. آخه هستی این است با این وضع به هم پکندگی و ارتباطی که به یک دیگر داره، این خالقش تنها خداست. لطف فرمودید اینجوری میشه. حالا در این رابطه دو تا آیه است من اشاره بکنم و که حالا از این بحث بگذاریم. یکی در سوره چیز است، سوره مؤمنون است، آیه 91 میفرماد ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله، خدا که ولد انتخاب نکرد. این خودش یه بحث، اولاد داشتن این نسبت به خدا معنا نداره. و مطلب بعد و ما کان معه من اله، این ما کان استمرار در گذشته، یعنی هیچ وقت نشده است که با خدا اله دیگر هم باشه. چرا؟ اذن لذهب کل اله به ما خلق و لعلا بعضهم علا بعض. آن الامر کذالک، اگه امر اینجور باشد که با خدای معبود دیگر هم باشد. بزرگان میخوان بگن که این آیه رد مشرکینه که بت میپرستن، واجب الوجود رو میگفتن یکیه، اما معبود را بر معبود و الاکه معبود را یه موجودات دیگه که کارا عالم هم به دست اوناست، برای رد اینا که نه کارا عالم همش به دست همون واجب الوجود است. وقت میگویم اگه لوکان معه من اله که ازن، یعنی ازا کان ایجور که شما میپندارید که با خدا یه معبود و یه اله دیگر هم که باشد، لذهب کل الهن به ما خلق، هر الهی میرفت سراغ خلقت خودش، وقت دستگاه عالم به هم پکنده میشد. ای خولاست فرمان، اگر نظام عالم عبارت از یه نقشه بود که وقت خدا روی این نقشه کار میکنه، خب یکش خودش کار کنه یکش هم بدهد به یکی دیگه، این عیبی نداشت، نقشه به هم نیم خورد. هم وقتی که نه، از نقشه تابع فعل حقه، نه فعل حق تابع اینا، وقت اگه خالق دیگه باشد میباس او از خودش اقتضای داره، این دو تا دستگاه دو دستگاه میشد، به هم مربوط نیم شد. دوت فرمودید چی میشد؟ اذن لذهب کل الهن به ما خلق، یعنی اذا کان الامر ایجور که گفتیم نیست، اگه ایجور بود که کان معه الهن لذهب کل الهن به ما خلق، هر الهی میرفت سراغ ما خلق خودش. دو دستگاه هستی میشد و دستگاه هستی دو دستگاه نیست، که خودش خیلی عمق میخواد که این دستگاه هستی یه دستگاه هست. مثل همون یه کارخونه که یه دستگاه نمیدونم اینها، منتهاش این یک حقیقیه. این وحدت عالم خودش یه بحثیست که فلاسفه دربارش در جای خودش بحث کردن. این یه آیه. آیه دیگر هم در سوره چیز است، در سوره انبیا قبل از هم آیه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، فرماد آیه 22 فرماد لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر در این آسمان و زمین آلهه‌ای بود که یه الا الله میگن یه الا به معنا غیر است، الا یه وصفیه، یعنی آلهی متعدد که موصوف است به اینکه غیر اله واحد است. این میگن این وصف مؤکد میشه. آلها که جمع است یعنی آلهی متعدد دیگه، الا الله یعنی الا اله واحد. خب هر آله، هر عشره موصوف است به اینکه از یکی بیشتره. وقتی گفتیم عشره که بیشتر از یکی است، این بیشتر از یکی تأکید واقع میشه. آلهایی که این صفت دارد غیر اله واحد است، یعنی اگه اله و خالق متعدد بود لفسدتا، این دستگاه هستی فاسد میشد. وقت اینجا ببینید عوامونه که گاهی میخواستن پدر و مادرمون دلیل برام بیارن برای توحید، میگفتن دو پادشاه در اقلیمی نگنجد و دو کت خدا در دهی نگنجد، که دو تا خدا را مثل دو تا پادشاه یا مثل دو تا کت خدا. وقت اینجا یه اشکالی تولید میشه که از قضا تو روایات هست، یک کسی میاد به یکی از ائمه تو توحید صدق حدیثش میگه که ما میگویم که این دو تا خدا آخه هر دو عالم خوب، هیچ کدوم هم غرض و مرض که ندارم، بخوان اونی که خوب است انجام گیره، این منو یکی از خدا دیگه است که به اصطلاح با هم نزاع میشه، یا دو تا پادشاه که چون غرض و مرض دارن، دو تا خدا اینا هر دو عالم هر دو خیرخواه، به نتیجه یه نقشه که دیدن خوبه هر دو هماهنگه، این فساد لازم نمیاد. یه همچی اشکال هست. وقت امام جواب میده که اونم خیلی عمیق است، که میفرماد کل و اثنین لابد ما بینه هما من فرجته، هر دوی بخواد کثرت، کثرت نه عین ذات است نه جز ذات است نه لازم ذات است، باید یه ما به الافتراق باشه، تو ترکیب لازم میاد. یه بیان داده که خداهای بی نهایت، حضرت جواب او رو اطور میده رو تمدید و میخواییم عرض کنیم که پس همه اینا که اینجور بخواییم دلیل بیاریم بر توحید که اگه دو صد خدا در یک ده نمی گنجد، دو پادشاه در اقلیمی نمی گنجد، این مثل این است که یه نقشه است، مباز پیروی کنیم و دو تا کت خدا، او یکی میخواد این نقشه بیاده کنه، او میخواد نکنه، یا او یه نقشه دیگه میریزه، یا فکرشون ناقصه است یا غرض و مرض داره، ولی خدا که اینجوری نه فکرش ناقصه نه غرض و مرض، وقتی دلیل میشه. اما اینجور که گفتیم که اساسا نظام خلقت و تدبیر امر خلقت نه به این است که یه نظامی هست و حق از اون نظام تبعیت میکنه، نه از نظام تابع فعل حق، و حق بدون فعل منظم دیگه نیم شد، و اینجور بشد یه خدای دیگه باید بشد، مباست این او علوه بری پیدا کنه که او آیم گفت لعلا بعضا هم علا بعض، یا خلاصه او تفوق داشته بشد که این مغلوب بشد و او نظامش جاری بشه، یا این تفوق پیدا کنه او مغلوب بشه، و این نیست، این فساد هم از همگسیختگی نظام جهان میشه. بسته میشه. الرحمن الرحیم و لا تزاد و فی حکمک ولا یعترض علیک احد فی تدبیرک لک الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. این سه چهار جمله رو ابتداعا اینجور میشه معنا کرد که خدایا کسی را یارای این نیست که در حکم تو ضدیت کند، و کسی را نمیرسد که در تدبیر تو اعتراض کند. همچنان که ترجمه حالا دیدم اینجور ترجمه کردم که خدایا کسی هنر این که در حکم تو ضدیت کند ندارد،
و کسی را نمیرسد که اعتراض کنه در تدبیر تو، که لا یعترض علیک احدون، احدی اعتراض نمی کند یعنی نباید بکند، اینجوری معنا کنید که این ظاهرش نفیه، یعنی خبر میدهیم که کسی اعتراض نمی کند، ولی چون و چرا که خیلی ها دارن، پس بگویم این نفیه که مقصود انشاء است، یعنی کسی را نمیرسد که در کار تو اعتراض کنه. خب لازم فرمود این دوتا جمله لا تزاد فی حکمک و لا یعترض علیک احد فی تدبیرک، به اصطلاح هر دوش معنیش بشه که یعنی صورتا نفی است ولی در معنا مقصود انشاء است، که ابتدا خبر میدیم که میگویم خدایا تو در حکمت ضدیت نمیشوی، یعنی کسی ضدیت نمیکنه، ولی میگویم یعنی نباید بکنه، کسی حق نداره ضدیت کنه. ولا یعترض علیک احدون، کسی اعتراض نمیگیرد یعنی نباید اعتراض کند. ابتدا اینجوری معنا کنید که اینا این دو تا جمله نفی است ولی مقصود انشاء است، که لوترا گفتیم که به قول ادبا میگن گاهی جمله خبریه وارد مورد جمله انشائیه میشه. حالا برادر نوان میدونه که خبر و انشاء یعنی که خبر او کلامی است که قابل صدق و کذب است، میشد گفت راست گفت، میشد گفت دروغ گفت، و انشاء اونی است که قابل صدق و کذب نیست. وقت این گاهی میگن جمله خبریه یا جمله انشائیه میشیند، مثل همون مثالی که زدیم که آیه قرآن میگوید والمرضعاتو یرضعن اولادهن حولین کاملین، که زنهای بچه شیرده بچه هاشون رو 2 سال کامل شیر میدند، یه اخبار است ولی در حقیقت میخواد بید شیر بدند، اینجوری که یعنی باید شیر بدند که در مقام انشاء است. این دوتا جمله هم ابتداعاً بگویم اخبار است ولی در مقام انشاء است. لا تزاد فی حکمک یعنی ضدیت نمی شود در حکم تو، یعنی نباید بشود، اخبارش که برای انشاء است. و لا یعترض علیک احد فی تدبیرک، اعتراض نمی گیرد بر تو احدی در تدبیرت، اخبار است ولی جا انشاء نشست، یعنی نباید احدی اعتراض کند، جا ندارد اینها. این ممکن است اینجوری باشه. حالا ولی معنای بالاتر از این ممکن است تصور بشه که اولا لا یعترضو، گاهی ما اعتراض میگویم، مثلا شما یه مطلبی داری میگو، من تو حرف شما میدوم، میگم که میفتم، میگم اینجور نیست، که به شما اعتراض میکنم اینجوری، که وقت یه معنای اعتراض است، یه معنای دیگه اعتراض یعنی در عرض راه کسی وایسیم نگذاریم به مقصد برسد، مثل که گاهی مثلا از طرف مامورین شهربانی راه رو میبندند که مثلا ماشینا عبور و مرور نکنند، یه چیزی بذاریم که عرض راهو بگیره که نشد از راه بری، این در عرض راه واقع شدن میگن اعتراض. حتی همین اعتراض معمولی رو که مثلا شما داری صحبت میکنی، من تو حرفتون بیفتم بگم نه اینجور نیست، اینو میگن اعتراض، از بابی که در عرض، مثل نیست که در عرض راه واقع شده. و این لا یعترضو علیک احدان فی تدبیرک، یعنی در او تدبیری که تو میکنی، تنظیمی که میکنی این عالم را، موجودی را یارای این که در عرض راه تو بنشیند و راهو ببنده که تو نتونی تدبیر کنی، این نیست. توجه که رو معنای اولی اخباری بود در مقام انشا، گوشتون که با ما هست، که رو معنای اولی اخباری بود در مقام انشا، می گفتیم خدایا کسی نیست که اعتراض کند. خب با که خیلی کسا هستن اعتراض دارن، وقت بگم این اخبارست اما در مقام انشا، یعنی به شما چه به دیگران چه، نه کسی نباید اعتراض کنه. خود معنای اول ایجور، و کسی نباید ضدیت بکنه در حکم تو، ایجوری که این اخباری بود در مقام انشا. یعنی ما اشخاص از نقطه نظر توحید حق نداریم اعتراض کنیم، ولی این معنای دیگری که میخوایم عرض کنیم که مسئله بالاتر ازی باشه، هر دو جملش ضدیت نمیشوی در حکمت، ضدیت نمیشی اینها و اعتراض هم نمیشوی، که اعتراض همون در عرض راه واقع شدن است. آخه عرض به معنای پهناست، خیابون رو یه نفس میبندیم، این پهنای راهو، مثلا این خیابون که 12 متر یا 20 متر پهنا داره، یه تیری چیزی بگذاریم که عرض راهو گرفته است، که تا اینجا میرسن دیگه نمیتونن اون طرف تر برن. وقتی عرض راه گرفتن و هر ممانعتی را میگن اعتراض، و لا یعترض علیک احد فی تدبیرک، یعنی احدی نمیتوند که عرض راه تو بایستد و نیزدد مشیت تو جریان پیدا کند، همچی چیزی نیست. ملتفت شد. خب حالا این دوتا جمله را ما این جور دومی معنا بکنیم یا نکنیم، چون دو جور معنا شد. جور دومش این که نه از تو ضدیت نمیشوی در هستی، تو فاعل بلا مزاحم هستی و مدبر بلا معترض هستی، تنها کارفرما و حاکم و به مسلطی که در عالم چیزی نیست که جلوشو بگیرد باش مزاد کنه، تنها تو هستی. لا تزاد توی حکمک ولا یعترض علیک احد فی تدبیرک. اینها حالا این دو جمله رو اینجور معنا بکنیم یا این دو جمله رو اجور اول معنا کنیم، اما اساسا آیا راستی حکمی که خدا میکنه در عالم باش ضدیت میشه یا در عالم باش ضدیت نمیشه، یا تدبیری که خدا میکند آیا مانع اراده‌ای در عالم در مقابل تدبیر الهی پیدا میشه یا نیست؟ چه جور تصور کنیم؟ ممکن است که ابتداعاً بگویم که چرا خداوند در عرض کارش موانعی پیدا میشه، مثلا هم در تکوینیات، در امور تکوینی خیلی وقتا خدا نقشه میچیند و به هدف مثلا نمیرسد، نعوذ بالله. مثلا فرض بگیرید که درختی نشونده میشه، آبیاری میشه و این کامل میشه، تا موقع حاصل دادن آفت میرسد و فی عقیم میموند. توجه کردید؟ یا مثلا حاصلی کش میشه، تا فصل عید و بهار و وقتا سرمایی میاد از بین میبرد، عالم میبینیم پر از این مزاحمات است. خوب توجه میکنید که خیلی میشه که عالم اسباب و مسببات که هست، عالم مزاحمات هم هست. عالم پر از تزاحمه، هر موجودی با موجود دیگر مزاحمه است. خورشید و خدا قرار داده است که حالا یا به واسطه حرکت وضعی زمین و نور خورشید شب و روز پیدا بشد، عالم روشن بشد، ولی از یه جا ابر متساعد میشد، میاد جلو نور خورشید رو میگیرد. خورشید، خدا خواسته به وسیله خورشید نور بده، ولی ابر میاد جلو نور رو میگیرد. خدا به وسیله تربیت درختا خواسته میوه بده، به ما بده، تگرگ میاد میزنه، به واسطه او بنیه‌ای که به ما داده خواسته که ما با سلامت زندگی کنیم، ولی سرمای نابهنگام ما رو مریض میکنه. دیگه تو چیزا که بگویم اینا میبینیم پر عالم پر از مزاحمات است. توجه کردید؟ از جهت بگویم که حق ضدیت شد در حکم او یا در مشیت او، اعتراض شد، عرض راه رو گرفته شد و به مقصد رسیده نشد. یکی دیگه مثلا خود ای در تکوینیات بود، در تشریعیات و اینها بسا میشه خدا مثلا خاصه به قوانینی که میارد، مثلا نظام اجتماع نظام صالحی باشه، نظام خوبی باشه، امر و نهی فرموده است، ولیکن معصیت کارا ظالما عرض راه وای میسن و به هدف نمیرسه. مثلا خدا امام قرار میده که امام مثلا پیشوایان دینی مردم رو ارشاد کنن، اما یه شمر پیدا میشه امام حسین رو میکشه، یه هارون و رشید پیدا میشه حضرت موسی بن جعفر رو تو زندون میبره، یا بالاتر یه شیطون قرار میده که این نیم داره داخل سر به سر انسان ها میذاره، اقوام میکنه، دیتور چیزا، اینا هم یه قسم مزاحمات. خوب توجه میکنی چه میشه؟ که حالا از قطع نظر از که این دو جمله از دعا که این جور دوم که معنا کردیم لا تزاد فی حکمک، یعنی در حکم تو ضدیت نمیشوی، اینجوری و راستی هم بخواییم بگویم نمیشوی، نه این که نباید ضدیت بشی، نه ضدیت نمیشوی و در تدبیرت چیز عرض راه تو واقع نمیشد که تدبیرت عمل نشد. این معنا رو از دو جمله کردیم. حالا برفض اینم مخواییم ببینیم راستی آیا اینی که ما در عالم مشاهده میکنیم که سلسله اسباب و مسببات اینا با هم مزاحمن. همین مثالا که زدیم از باب مثال خورشید و وضع زمین و اینا اجور قرار داده شده که شب و روز پیدا شد، ولی از یه طرف ابر میاد جلوش میده، وضع درخت اجور قرار داده شد که به ثمر رسیدن منتهی بشه، ولی آفت ها و سرمه های نابهنگام و اینا عالم پر از این مزاحمات است. و یکی هم در تشریعیات خداوند خب انبیا و رسل و کتاب‌های آسمانی و دستورات دینی می‌فرستد که نظام اجتماع برقرار بشه، ولی ظالمین، گمراه کننده ها که رئیسشون شیطان است مثلا، اینا سد راه میشن و نمیگذارن که کار به نتیجه برسه. پس چه جوری بگویم که مزادهی واقع نمیشد، منازعی لا منازع له فی ملکه ولا مشارک له فی امره، که اینا تو دعای افتتاح هم هست، اینها لا منازع له فی امره ولا لا مزاد له فی حکمه ولا منازع له فی امره، ما چگونه اینا رو تصدیق کنیم؟ خوب لطف فرمایید. عرض کنم که در اینجا ابتدا اینو توجه کنیم، یه دفعه هست که یه فاعلی از اموری را که تنظیم میکنه یه هدفی داره، ولی از قبل غیر او یه مانعی پیش میاد و اون چرا که ای تنظیم کرده او به هم میزنه. لطف فرمودید مثل که ما میخوایم کبریت بزنیم، چراغ روشن کنیم، چشامون ببینه، یکی یه فوت میکنه، خاموشش میکنه. توجه کردید؟ اینجا دیگری اومد تو کار ما دخالت کرد و نگذاشت به نتیجه برسید. بفرمایید حالا ولو دیگریش عوامل طبیعی باشه، کبریت میزنیم چراغ روشن کنیم، باد میزنه خاموش میکنه، یا اونجا یکی دیگه فوت میکنه خاموش میکنه. لطف فرمودید یا مثلا فرض بگیر که دولتی قوانینی را برای نظم مملکت تنظیم میکنند و قوایی دارند، ولی دخالت یه بیگانه‌هایی، دخالت یه منافقینی، یه سرسپرده‌هایی کار به هم میزنن، قل میکنن، اینطور چیزا، که این از گاهی ایجور است. یه دفعه هست که نه، هر دو زیر سر خودمون است، هر دو زیر سر خودمون است. این فاعل از یک طرف به اصطلاح اسبابی فراهم میکند، از یک طرف دیگه اسباب مزاحم را هم که با این اسباب به اصطلاح مزاحمه اونش هم خودش به وجود میاره. اولاد فرمودید مثلا ما چراغی رو نفت کردیم، فتیله هم داره، کبریت هم زدیم، شیشش هم گذاشتیم روش، این اقتضا داره 12 ساعت اینجا روشن باشه، ولی ما 2 ساعت اینجا کار داریم، سر 2 ساعت خودمون فوت میکنیم، خاموشش میکنیم. یا به یکی میگم چراغ خاموش کن، که اونم به امر خودمون خاموش میکنه. اینجا چه او اقتضاعات اولی که اقتضا داشت این چراغ روشن باشه در دست خودمون است، چه او دومیش در دست خودمون. حالا یا خودمون فوت کردیم چراغ خاموش کردیم، یا به یکی که به فرمان ماست گفتیم چراغو خاموش کن. وقت اینجا نه اعتراض از کسی نیست، خودمون، حالا یا خودمون فوت کردیم یا دستور دادیم خاموش کنه. وقت کار خداوند ایجوری است، ایجور دوم است، نه این که در عالم یه مد اگر خورشیدو که قرار داده و زمینو قرار داده و حرکت زمین به دور خودشو و همچنین حرکت زمین به دور خورشید که اقتضای پیدایش شب و روز و 4 فصل و اینا داره، از دو طرف پیدایش ابر و هم خورشید به سطح دریاها میتابد و تبخیر میشد و در او جو مثلا این بخارا متراکم میشن میاد، هر دو قسمتش به دست خودشه. توجه کردید؟ این است که اینجا فقط چیزی که هست باید تو کار خدا حساب کرد که حال آیا این حساب پشیمانیه، خدا پشیمان میشه، یا اینکه نه این حساب پشیمانی نیست، بلکه او نظام کلی که دارد، مثلا نظام کلی که در جریان است در عالم ظهورش به این است که تا یه تیکه مثلا آفتاب باشه، دیگه مثلا ابر باشه، ولی هر دوش به دست خودش است و تنظیم. نظیره همون مثالی که خودمون زدیم، ما از بابی که چراغم که روشن میکنیم، بعدم که مثلا فوتش میکنیم خاموشش میکنیم، چه او اقتضایات اولی، چه او در قسمت کارهای اولی که چراغ آماده کردن و روشن کردن و چه او اقتضایات دوم، هر دوش به اراده خودم، هر دوش روی اراده کلی است که او رو اراده کلی که به اندازه نیاز چراغ روشن باشد و در ضمن بی خودم تفرید نشده باشد. این دوطوری که با هم ملاحظه میکنیم این اقتضا دارد که تا او حدود روشن باشد، از اونجا که گذشت روشن نباشد، هر دوش به دست خودمونه. و ذات آفرینش از این قبیل است. تسلط خداوند بر هستی است که این معنا رو شاید تو بعض آیات قرآن تو سوره یوسف است که خدا فرماد والله غالب على امره، خدا بر امر خودش غلبه داره، ما بر امر خودم غلبه نداریم. الان ممکن است فرض بگیر که ما اومدیم که مذاکره کنیم، درس بخونیم، این بستگی دارد به این که مثلا کولرم کار کند و برقم باشد و اینا. خب حالا ما مسلط نیستیم، یه دفعه میبینیم وسط کار برق میره، ما غلبه بر امرمون نداریم. اما اگر اون موقعی که ایجوری است که تا حدودی که احتیاج داریم از برق استفاده میکنیم، حرف میزنیم، بعدش هم دیگه میبینیم نیاز نیست، کوله رو دیگه خاموشش میکنیم، اینطوری اینجا غلبه داریم بر امرمون. وقت کار خداوند از این قبیل است که غلبه بر امرش دارد، چون جهان هستی که تمام علل و اسبابش، چه و علل و اسبابی که یه اقتضایی دارد و و علل و اسباب دیگر که مزاحم اینان، همه اینا در تحت قدرت خداوند است. این است که میگویم این اعتراضی نیست. توجه کردی؟ پس حالا اگر این مسئله ما اشکالمون در این مسئله که خداوند غالب، یعنی خداوند در حکمش ضدیتی نیست، از این ناحیه باشه که میبینیم مزاحمات هست، میگویم وقتی مزاحمات ضدیت است که از ناحیه غیر خدا و خدا باشه، ولی از ناحیه خودش که هست، عوامل که یه اقتضاعاتی دارن و عواملی که خلاف این رو اقتضاع داره، هر دوش در چنگ قدرت خودش است و از رو علم ازلیش هم هست. به حساب این که بگویم وقتی که آفت آورد و درخت آفت زده شد، بگویم که خدا تا حالا میخواست که این درخت ها میوه بدن، اما حالا نعوذ بالله پشیمون شد، و پشیمون که شد از یه جا دیگه زد خرابش کرد، نه این نیست، بلکه این به قول ما بداست، یعنی برا ما ظهوره. ابتداعا یه جور قضاوت میکردیم، ولی که ما که احاطه که نداشتیم، حالا میبینیم یه چیزی که برا ما مخفی بود ظاهر شد، این بداست. حالا شما او قسمتش گوش بده و حالا عرض کنم. حالا این قسمت تکوینیاتش بود، میان در تشریعیات، در تشریعیات که میگویم مثلا خداوند برای به صلاح حال جامعه قوانینی وسیله انبیا میارد، ولیکن مفسدینی خلافش میکنند و به حسب ظاهر اراده خدا عمل نمیشه. اینجا عرض میکنیم که همینجا یه دفعه حساب این است که اشخاصی به واسطه مخالفت دستور الهی خودشون ناقص موندن. اینجا بله میگم خودشون ناقص موندن برای که دستور الهی را عمل نکردم. مثلا قاعدش این بود که این شیطان از که میخواست رانده در